رسانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. صبحانه با خبر از راه رسیده، اومدیم تا یک روز پر از آگاهی و همزمان شاد و براتون در مغان بیاریم. بازم ما اینجای ما ساعت 7 بامداد شده در ایران. صبح بخیر ایران. شنبه 21 مرداد ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 11 اوت سال 2012 میلادی است. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهرداد میردامادی سردبیر، علیرضا کرمانی دبیر خبر، امیر در استودیو در اتاق فرمان کارگردان فنی ماست و من الهه روانشاد از همکنون تا صوت پایان 90 دقیقه طول این برنامه شما را همراهی خواهیم کرد. شما هم میتونید لحظه به لحظه با صبحانه با خبر ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا برای شما همراه ما باشید از طریق پیامگیر، پیامگیر و آدرس ایمیل ما و چه بسا فیسبوک. صبحانه با خبر آغاز میشه از علیرضا کرمانی.
صبح بخیر الهه. سلام و صبح بخیر شنوندگان. صادق گودرزی کشتیگیر وزن 74 کیلوگرم آزاد ایران در رقابت‌های فینال المپیک لندن به مدال نقره دست یافت. او با جردن باروز کشتیگیر آمریکایی مسابقه می‌داد. صادق گودرزی در بازی نیمه نهایی بر حریفش از مجارستان پیروز شده بود. نیروهای نظامی سوریه و اردن در مرز دو کشور در جنوب سوریه و شمال اردن با یکدیگر درگیر شدند. به گزارش رویترز این درگیری مرزی که شامگاه جمعه در نقطه مرزی تل شهاب توره رخ داد، جدی‌ترین درگیری بین نیروهای دو کشور از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه بوده است. این خبرگزاری به نقل از مخالفان گزارش کرده است درگیری مرزی در حالی رخ داد که گروهی از پناهندگان تلاش می‌کردند از نقطه مرزی بگذرند که نیروهای نظامی سوری در تعقیب آنان وارد خاک اردن شده و آتش گشودند. متعاقب این درگیری خودروهای زرهی ارتش اردن دو پست مرزی سوریه را منهدم کردند. یک مقام اردنی به خبرگزاری رویترز گفته است بر پایه گزارش‌های اولیه نیروهای مرزی اردن در این درگیری متحمل تلفاتی نشدند. و وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به ترکیه با برخی رهبران مخالفان سوری نیز دیدار و گفتگو می‌کند. وزیر خارجه آمریکا که در پایان سفر 11 روزه‌اش به آفریقا امروز شنبه وارد استانبول می‌شود، قرار است علاوه بر دیدار و گفتگو با نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه با برخی رهبران مخالف حکومت بشار اسد نیز به گفتگو بنشیند. به گزارش رویترز آمریکا در دوران پس از سقوط قریب الوقوع بشار اسد نقشی کلیدی برای ترکیه قائل است و محور گفتگوهای خانم کلینتون در استانبول پشتیبانی از مخالفان حکومت سوریه و آماده کردن طرحی انتقالی برای دوران پس از بشار اسد خواهد بود. بر پایه گزارش‌ها وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به استانبول با چهره‌های اپوزیسیون سوریه و نیز با برخی مهاجران سوری دیدار خواهد کرد، اما با نیروهای مسلح مخالف حکومت سوریه دیداری نخواهد داشت. و باز هم در همین رابطه، آمریکا به علت پیوند حزب الله لبنان با حکومت بشار اسد این گروه را نیز به فهرست تحریم‌های خود افزود. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد حزب الله لبنان را به فهرست تحریم سازمان ها و کشورهایی که از رژیم بشار اسد پشتیبانی می کنند افزوده است. دیوید کوهن معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در این باره گفت:
Since the start of the unrest in Syria in early 2011
از آغاز نارامی ها در سوریه از اوایل سال 2011 حزب الله در داخل سوریه نیروهای دولتی سوریه را آموزش داده و نیز زمینه آموزش آنان را به دست نیروی قدس سپاه پاسداران فراهم کرده است. حزب الله لبنان همچنین نقش مهمی در بیرون راندن نیروهای مخالف حکومت از خاک سوریه ایفا کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین در بیانیه خود آورده است ایالات متحده از سال 1995 حزب الله لبنان را در زمره گروه‌های تروریستی به شمار می‌آورد. و باز هم در همین پیوند، در پیوند با اوضاع سوریه، بریتانیا هم اعلام کرد 5 میلیون پوند دیگر به مخالفان حکومت بشار اسد کمک می‌کند. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی خبرها را از او می شنیدیم و ما گزیده ای از آنچه در این بخش نخستین بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا برایتان در نظر گرفته شده. نیروهای مرزی سوریه و اردن درگیر شدند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. وزیر دفاع اسرائیل از گزارش‌های خبر داده که حاکی از آنند که کاخ سفید از پیشرفت پیشبینی نشده روند هسته‌ای ایران اطمینان یافته، هرچند کاخ سفید این را تکذیب می‌کند. ایران این هفته میزبان نشست مشورتی سوریه بود و شهریور ماه نیز میزبان نشست اجلاس سران غیر متعهد هاست با یک پژوهشگر روابط بین الملل و دیپلمات پیشین در لندن در این باره گفتگو کرده. نگاهی خواهیم انداخت به صفحات نخست روزنامه های صبح امروز شنبه است. روزنامه ها منتشر شدند. ترانه را هم از یاد نبردیم. همچون همیشه امیدواریم که تنها همراه ما باشید. نیروهای مرزی سوریه و اردن درگیر شدند با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه زنده و مستقیم گفتگو میکنیم. آقای جزایری صبح شما بخیر، صدای من رو دارید؟
بله خانم روانشناس، سلام خدمت شما، صبحتون بخیر و صبح همه شنوندگان رادیو فردا بخیر.
سپاسگزارم. آقای جزایری، این درگیری ها چه هستند و به کجا کشیده؟
شامگاه گذشته نیروهای مرزبانی اردن با نیروهای نظامی سوریه درگیر شدند. این درگیری‌ها در اونها از خودروهای زرهی استفاده شد، این گونه که شاهدان عینی گفتند. اینطور که منابع اردنی میگن طرف اردنی تلفات جانی نداشته. باید بگن که این درگیری‌ها در منطقه تل شهاب واقع شده در 80 کیلومتری شمال عمان پایتخت اردن. این درگیری ها مسبوق به سابقه هست، دو روز پیش هم شده این درگیری ها بودیم. واقعیتش اینه که وقتی آواره های سوری سعی میکنن به طرف اردن فرار کنن، نیروهای دولتی سوریه به سمت اونها شلیک میکنن. قبلا وقتی نیروهای اردنی به کمک آواره های سوری میومدن، به صرف این که تیر هوای شلیک میکردن، نیروهای سوری دیگه واکنشی نشون نمیدادن و عقب میشستن، اما نیروهای دولتی سوری جدیداً به سمت نیروهای اردنی شلیک میکنن و این تقریبا سومین یا چهارمین بار هست که طی دو هفته گذشته دو طرف با هم درگیر میشن.
آخرین اخبار از اوضاع میدانی سوریه و درگیری ها در حلب چه هست آقای جزایری؟
خانم روانشناس، سوریه روز جمعه شاهد تظاهرات بود. تصاویر این تظاهرات رو معترضان سوری در سایت‌های مختلف اینترنتی منتشر کردند. اسم این روز رو گذاشته بودن جمعه ما را به سلاح پدافند هوایی مجهز کنیم، چون که معترضان سوری میگن اگر پدافند هوایی داشتن میتونستن خیلی از مناطق رو به کنترل خودشون در بیارن و توانایی مقابله با هلیکوپترها و هواپیماهای ارتش سوریه رو هنوز ندارن. 115 نفر دست کم کشته شدن در روز جمعه در سراسر این کشور و 2500 نفر هم شامگاه گذشته به ترکیه فرار کردن. اما مهمترین درگیری ها طبق روزهای گذشته به منوال روزهای گذشته در شهر حلب بود. اینطور که گزارش شده این شهر شاهد جنگ خیابانی واقعی بین مخالفان و نیروهای دولتی بود. بعد از اینکه روز پنجشنبه نیروهای مخالفان زیر بمباران توپخانه‌ای و هوایی مجبور شدن منطقه صلاح الدین رو که منطقه مهمی هم هست ترک کنن، استراتژی خودشون رو تغییر دادن و سه منطقه دیگه رو به کنترل خودشون در آوردن، منطقه اتل، الجندور و بستان الپاشا. الان در تلاشن تا منطقه میسلور رو کنترلش رو به دست بیارن. این منطقه مرکز حلب رو به شمالش متصل میکنه. البته دست از صلاح الدین بر نداشتن و فلکه اصلی صلاح الدین رو کنترلش رو بازپس گرفتن. گردان اکتوهید یکی از پایگاه‌های نظامی دولتی در حلب رو تونسته تصرف کنه و حدود 5000 قطعه سلاح کلاشینکوف و مقادیر زیادی ذخیره جنگی رو به غنیمت ببره. گزارش تایید نشده است مبنی بر اینکه لشکر 4 ارتش سوریه که فرماندهی اون رو ماهر الاسد برادر بشار اسد رئیس جمهور سوریه بر عهده داره در حال حرکت از دمشق به حلب هست.
آقای جزائری، سوریه، عربستان سعودی، آمریکا و شمالی دیگه از کشورها رو متهم به مدیریت جنگ‌های معترضان کرده. جزئیات این اتهام چه هست؟
آقای بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد در پیامی که برای شورای امنیت داشته گفته اسرائیل، آمریکا، عربستان سعودی و قطر یک پایگاه نظامی رو در ترکیه اداره می کنن که از معترضان که اونها رو به تروریست‌ها توصیف کرده پشتیبانی می کنن. آقای بشار جعفری گفته که این کشورها به معترضان سوری سلاح میدن، اموال میدن و اونها رو آموزش میدن تا علیه شهروندان سوری عملیات انجام بدن و دست به قتل عام مردم سوریه بزنن. البته این اتهام آقای جعفری ناظر به گزارشی است که قبلا خبرگزاری رویترز از یک پایگاه محرمانه در شهر آدانای ترکیه منتشر کرده بود که در اون آمریکا، عربستان سعودی، قطر و ترکیه اقدام به پشتیبانی از معترضان سوری، البته پشتیبانی مخابراتی میکنند.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه گزارش میداد. سپاسگزارم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ایران این هفته میزبان نشست مشورتی درباره سوریه بود و شهریور ماه نیز میزبان نشست اجلاس سران غیر متعهد هاست. اما برگزاری این نشست ها تا چه میزان نشان اعتبار و وزن سیاسی جمهوری اسلامی ایران در معادلات بین المللی است؟ در همین ارتباط همکارم مراد ویسی در گفتگو با علی گرانمایه، پژوهشگر روابط بین الملل و دیپلمات پیشین در لندن، نخست از او پرسیده نشست مشورتی بحران سوریه در تهران تا چه حد آنگونه که ایران میگوید بین المللی و معتبر بوده است. بشنویم از علی گرانمایه.
با توجه به سیاست آشکار ایران که حمایت از بشار اسد و حکومت او در بحران کنونی سوریه بوده است و هست، ایران خواسته است از طریق این کنفرانس نشون بدهد که در این حال نظرش برای این که به درگیری ها خاتمه داده بشود و ایران نقش یک میانجیگری رو بازی بکند کماکان سر جای خودش باقی است. البته این انتظاری هست که ایران میدوند که کمتر قابل باور است از طرف کشورهای دنیا. کنفرانس نمی شود گفت یک کنفرانس بین المللی بود. خود ایران هم من فکر نمی کنم که تا میزان زیادی انتظار از این کنفرانس داشته. خواسته این کنفرانس یک کنفرانس مشورتی باشه، همونطور که وزیر خارجه ایران گفت، و موضوع نفی خشونت و گفتگوی ملی بین طرفهای درگیر موضوع این کنفرانس باشه. ولی خب من تردید دارم که با توجه به حضور همزمان دبیر شورای امنیت ملی ایران در سوریه برای اعلام حمایت مجدد از بشار اسد، این موزه میانی ایران کسی رو قانع بکنه.
و ایران در ماه شهریور هم میزبان اجلاس غیر متعهدها هست. اصولا اجلاس غیر متحدها چقدر مهم هست و چقدر برای ایران وزن سیاسی به همراه خواهد داشت؟
ببینید، مسئله غیر متحدها روزگاری اهمیت داشت که دو ابرقدرت جهان نماینده دو گروه از کشورهای دنیا بودند، کشورهایی که در پیمان نظامی ناتو به حمایت از غرب و کشور و پیمان ورشو به حمایت از شوروی یا زیر چتر شوروی قرار داشتند و کشورهای جهان سوم از همون کنفرانس باندونگ در 1955 تصمیم گرفتن که حسابشون رو از حساب دو ابرقدرت جدا بکنند و بگن که ما عضو هیچ کدوم از پیمانهای نظامی نیستیم. اما با توجه به این که یکی از دو ابرقدرت از بین رفته و اگر نگوییم که جهان یک قطبی شده، باید قبول بکنیم که الان گروه کشورهای قدرتمند جهان با هم همکاری میکنن و در یک گروه قرار دارن. به فرض ما از نظر اقتصادی گروه 8 رو داریم، همینطور از همین نظر گروه 20 رو داریم که علاوه بر کشورهای مقتدر صنعتی دنیا، تعدادی از کشورهای مهم جهان سوم هم درش هستن. بنابراین کنفرانس غیر متحدا به هیچ وجه اون اهمیت و اعتباری رو که در دوران جنگ سرد داشت و در دوران دو ابرقدرتی نداره. مصر مثلا در جبهه غرب قرار داره، کشورهایی از این گروه غیر متحد به روسیه نزدیکتر هستن، بعضی از این کشورها با چین وابستگی شدید دارن و به هر حال گروه غیر متحدها نماینده هیچ تفکر سیاسی یا هیچ گروه بندی اقتصادی نیست، فقط یک بازمانده است از اون چیزی که در گذشته وجود داشت.
و مقامات ایرانی اعلام کردند که به مناسبت برگزاری اجلاس غیر متحدها در تهران 5 روز پایتخت ایران ادارات تعطیل خواهند بود. این کار چقدر رویه هست در برگزاری نشست های بین المللی؟
قطعا این تعطیلات رو به مردم به افتخار تشکیل اجلاس غیر متحدها نمیدن. اجلاس های بین المللی در کشورها انجام میشه، مردم هم سر کار خودشون میرن و زندگی عادی خودشون ادامه میدن، دستگاه های دولتی و بخش خصوصی هم کارهای خودشون رو انجام میدن. حرکت خیلی متعارفی نیست، ولی خب در این حال من فکر میکنم که خواستن به مردم تعطیلی بدن به خاطر اینکه به فرض تهران در اون روز از بار جمعیتیش کمتر بشه، ترافیک کمتر بشه، چون نمیتونن این همه رؤسای دولت‌ها یا کشورها یا نمایندگان کشورها رو به وسیله غیر از وسایل نقلیه معمولی اینور و اونور ببرن. شاید خواستن به این ترتیب به اصطلاح تهران رو خلوت بکنن، ولی یک حرکت خیلی متعارفی نیست.
علی گرانمایه، پژوهشگر روابط بین الملل و دیپلمات پیشین در لندن، به پرسش‌های همکارم مراد ویسی پاسخ می‌داد. و ما هم ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل و هم روزنامه هارتس در این کشور مستقیماً و تلویحاً از گزارش‌های خبر می‌دهند که بر اساس آن کاخ سفید از پیشرفت پیش‌بینی نشده روند هسته‌ای ایران اطمینان یافته. با این حال کاخ سفید به کلی این ادعاهای انتشار یافته از سوی اسرائیل را تکذیب می‌کند. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا.
در حالی که روزنامه هارتس چاپ اسرائیل روز پنجشنبه از آخرین ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا مبنی بر پیشرفت برنامه اتمی ایران بیش از آنچه که قبلا گمان میشد خبر داده بود، یک سخنگوی شورای امنیت ملی در کاخ سفید در گفتگو با خبرگزاری رویترز این ادعا را به کلی تکذیب کرده است. هارتس در گزارش خود نوشته بود بر اساس تازه‌ترین ارزیابی مجموعه نهادهای اطلاعاتی آمریکا از پیشرفت هسته‌ای ایران که در روزهای گذشته به باراک اوباما ارائه شده، دستاوردهای ایران در برنامه اتمیش بسیار بیشتر از آن حدی است که کارشناسان اطلاعاتی آمریکا گمان می‌کردند. با این حال، یک سخنگوی شورای امنیت ملی در کاخ سفید گفت که بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی در ایالات متحده، جمهوری اسلامی نه در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای است و نه تاکنون تصمیمی در این باره گرفته است. میر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل، در این باره می‌گوید:
زمان بس یه خود صبر کرد تا دولت اسرائیل هم واکنش نشون بده راجع به واکنش آمریکایی‌ها، ولی به نظر من در کوتاه مدت این مسئله نشون خواهد داد که تا چه حد واقعا ایران نزدیک به ساختن بمب اتم هستش. این رویداد اخیر میتونه به ما نشون بده که چه شکاف واقعی وجود داره بین نظر دولت اسرائیل و دولت آمریکا.
اما برخی کارشناسان این دوگانگی در ارائه اطلاعات را به دلیل سیاست آمریکا برای پرهیز از درگیری نظامی در خاورمیانه می‌دانند. رضا تقی‌زاده، استاد پیشین بین الملل در دانشگاه گلاسکو.
آمریکا در وضعیت فعلی و به خصوص در نزدیکی زمان برگزاری انتخابات مایل به مبادرت به حمله نظامی علیه ایران نیست، در حالی که اسرائیل دارای نگرانی‌های امنیتی متفاوتی است و ترکیب سیاسی در تل آویو همراه با ترکیب سیاسی و گرایش‌های سیاسی در واشنگتن نیست. بنابراین اونچه که اسرائیلی‌ها اعلام می‌کنند بازگوی نگرانی‌های رسمی اونهاست در وضعیت فعلی و در ارتباط با تحولاتی که در سوریه در حال شکل گرفتن، در حالی که آمریکایی‌ها ضمن نزدیکی اطلاعاتی با اسرائیل که یهود برک هم اون رو مورد تایید قرار داده، نگرانی فوری ترشون برگزاری انتخابات ماه نوامبر هست. بنابراین زمان در این مورد دارای اهمیت و آمریکایی‌ها ترجیح میدن همچنان به سیاست مبتنی بر ارزیابی سال 2003 تکیه بکنن که ایران رو در فاصله نزدیک با بمب اتمی نمیبینه، بنابراین ضرورت استفاده از ظرفیت نظامی علیه ایران رو در حال حاضر تجویز نمیکنه.
به رغم همه نگرانی‌های اسرائیل، آمریکا آنگونه که رویترز میگوید معتقد است که با پشتوانه و حمایت فشارهای بین‌المللی فزاینده علیه تهران هنوز زمان و فضا برای ادامه روش‌های دیپلماتیک در پرونده هسته‌ای ایران وجود دارد. آیا آمریکا در این خوشبینی صادق است یا این تاکتیکی برای کنترل و پیشگیری از یک حمله نظامی غافلگیرانه از سوی اسرائیل است؟ مئیر جاودانفر، کارشناس خاورمیانه در اسرائیل:
به نظر من اگر آمریکا واقعا تکذیب کرده به خاطر این هستش که میخواد واقعیت رو بگه، این حتی اگر بخوایم یه لحظه تجسم بکنیم که درسته که واقعا دولت اسرائیل عقیدش این هستش، هر چی عقیده دولت اسرائیل باشه بدون اجازه آمریکا، بدون حمایت سیاسی آمریکا حداقل نمیتونه به ایران حمله بکنه. بنابراین این مسئله تنها اگر هم آمریکا تکذیب نمی‌کرد این گزارش رو، به نظر من به اندازه کافی مسئله کلیدی قوی نخواهد بود که دولت اسرائیل رو قادر بکنه برای استفاده فقط از این مسئله برای حمله کردن به تاسیسات اتمی ایران. در حال حاضر دولت اسرائیل داره از تهدیدات نظامی استفاده میکنه، میخواد ایران رو وادار بکنه که یک نرمشی نشون بده در مذاکرات هسته‌ای، و هرچی ما نزدیکتر میشیم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به نظر من دولت اسرائیل این فشار رو افزایش خواهد داد.
اهود باراک در مصاحبه خود با رادیو اسرائیل گفته است که اگر من و نتانیاهو حمله به ایران را ضروری بدانیم، آن را در کابینه به رأی خواهیم گذاشت. ایران هم با رد نظامی بودن برنامه هسته‌ای خود هشدار می‌دهد که به حمله کنندگان به خاک خود و حامیان آنها واکنشی سهمگین و غیرقابل انتظار نشان خواهد داد.
روز شنبه است و روزنامه‌ها منتشر شدند. در این بخش با همکارم شهرام رفیع‌زاده نگاهی خواهیم داشت تنها به صفحه نخست روزنامه‌های صبح امروز و یک ساعت دیگه در همین برنامه روزنامه‌های صبح امروز رو براتون ورق خواهیم زد. شهرام، صبحت بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدی.
صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، بریم به سراغ روزنامه خراسان اول که تیتر یک خودش رو به معاون وزیر امور خارجه ایران اختصاص داده و از قول اون خبر داده که با چین، هند، کره جنوبی و ژاپن برای ادامه خرید نفت ایران توافق حاصل شده.
بله، روزنامه خراسان نوشته که عباس عراقچی اعلام کرده که برای هر محدودیت و تحریمی جمهوری اسلامی راهی پیدا خواهد کرد که اون رو دور بزنه. خبری در صفحه یک روزنامه خراسان منتشر شده. آقای محمد علی ساری معاون ستاد دیه اعلام کرده که بی‌توجهی شرکت‌های بیمه‌گر به قانون منجر شده به اینکه کسانی که در زندان هستند به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه تعدادشون به 2200 نفر رسیده. یک گزارش روزنامه خراسان در صفحه یک منتشر کرده درباره غیر و نوشته که با حذف یارانه‌ها هزینه‌های تأمین غیر 4 برابر شده و به همین دلیل بسیاری از پروژه‌های راهسازی دچار مشکل شدند.
و روزنامه تهران امروز در تیتر یک خودش از طرح‌های جدید درباره ارز خبر داده.
اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارسلان فتحی‌پور اعلام کرده که دولت و مجلس به توافق رسیدن که طرح‌های تازه‌ای در زمینه کنترل ارز و کنترل گرانی‌ها رو به اجرا بذارن. گزارش دیگری که در صفحه یک روزنامه تهران امروز برجسته شده مربوط هست به کمبود آب شرب در استان خوزستان و این روزنامه نوشته که مردم سه شهر بزرگ خوزستان، اهواز، خرمشهر و آبادان در به در دنبال فروشنده‌های دوره‌گرد برای خرید دبه‌های آب 20 لیتری هستند. روزنامه اعتماد اما الهه بیشتر تیترهای سطح یک امروزش سیاسی هست. در تیتر یک این روزنامه نوشته که آقای محمود احمدی نژاد چنان در میان اصولگرایان بدنام شده که تمام مراسم‌های افطاری که مقام‌های سیاسی برگزار کردند به انتقاد از او گذشته. عکس یک روزنامه اعتماد هم به امیر محبیان اختصاص پیدا کرده و گفتگویی با او منتشر شده درباره حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری.
روزنامه اعتماد خبری هم داره در مورد اینکه خودروهای بدون کیسه هوا قاتل 11,000 ایرانی است.
این روزنامه نوشته که 40% قربانیان تصادفات جاده‌ای از نبود کیسه هوا در خودرو جان می‌بازند. و گزارش دیگری که روزنامه اعتماد در صفحه یک منتشر کرده گزارش محیط زیستی هست و نوشته که جنگل نهارخوران جنگلی هست که این روزها درخت‌هاش رو می‌برند تا در اونجا موزه جنگ بسازند.
و روزنامه رسالت در تیتر یک خودش از قول عسکرولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری آورده که مردم در انتخابات به گفتمان و برنامه رأی می‌دهند.
اونطوری که روزنامه رسالت نوشته آقای عسکرولادی تاکید کرده که از این پس از محمود احمدی نژاد هر کسی بخواد رئیس جمهور ایران بشه باید در جریان انتخابات هم تیم خودش رو معرفی بکنه و هم گفتمان خودش رو تا مردم بهتر تشخیص بدن و دیگه افراد با شعارهای ظاهری قابل اعتماد نیستن. عکس یک روزنامه رسالت هم اختصاص پیدا کرده به محمد باقری معتمد که به مدال نقره المپیک دست پیدا کرده و این روزنامه نوشته که صادق گودرزی کشتیگیر وزن 74 کیلوگرم ایران هم دهمین مدال کاروان المپیکی ایران رو کسب کرده.
روزنامه رسالت گزارشی هم داره با این عنوان: مطالبات مردم از آیت الله هاشمی رفسنجانی چیست؟
الهه جالبه که در این گزارش روزنامه رسالت که از روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم به شمار میاد خودش این پرسش رو مطرح کرده و خودش هم به اون جواب داده و نوشته که هاشمی رفسنجانی به جای آب و آتش زدن برای ورود بیشتر به مسائل سیاسی باید در کنار رهبری باشه و انتظار مردم از او این هست که در کنار آقای خامنه‌ای قرار بگیره.
و در نهایت روزنامه کیهان در تیتر یک خودش نوشته ایران با دیپلماسی تاثیرگذار میتواند بحران سوریه را حل کند.
روزنامه کیهان هم مثل روزنامه رسالت گزارشی درباره اجلاس مشورتی تهران درباره بحران سوریه منتشر کرده و نوشته که در این اجلاس دیپلمات‌های بلندپایه از کشورهای منطقه و روسیه، عراق و چین حضور داشتند. یک خبر نظامی هم در صفحه یک روزنامه کیهان منتشر شده و در اون غلامرضا خادم بیغم جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی گفته که ما ناوگان دریایی ایران رو به سوخت هسته‌ای مجهز خواهیم.
خب سپاسگزارم شهرام. شنوندگان خوبمون میدونن که یک ساعت دیگه باز خواهی گشت و با هم روزنامه‌های صبح امروز رو ورق خواهیم زد.
منم ممنونم الهه، همراه تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
خب شنوندگان گرامی رادیو فردا، وقت اون رسیده که بریم و ترانه‌ای بشنویم. سرنوشت با صدای پوران.
چطور میتونه فرار کنه آدم با این همه درد و غم؟ میگی چی کار کنه؟ نری 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 دی اشک پر، ای غم از تصویر قلبم چه بود؟ ای دل ای دل تحمل داشته باش، ای دل ای دل تحمل داشته باش. مزه زندگی گاهی تلخه گاهی خوب و شیرینه، تا بوده این بوده تلخ و شیرین، معنی هستی اینه. چرخ گردون گاهی آدم خورو
اون بالا می نشونه، گاهی هم از اوج خوشبختی ها به با این می کشونه. نریز 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 ای از که بود، ای هم از تصویر قلبم که بود، ای دل ای دل تمون داشت که بود، ای دل ای دل تمون داشت که بود. بهشت چطور میتونه فرار کنه؟ آدم با این همه درد و غم میگه چی کار کنه؟ نریز 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 ای از که بود، ای غم از تصویر قلبم که بود، ای دل ای دل.
در نرمک به دومین بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا میرسیم عزیزان، و در آغاز این بخش هم تازه ترین خبرها رو میشنویم از علیرضا کرمانی.
نیروهای نظامی سوریه و اردن در مرز دو کشور با یکدیگر درگیر شدند که در جریان این درگیری دو پست مرزی سوریه منهدم شد. وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به ترکیه امروز شنبه با برخی رهبران مخالفان سوری نیز دیدار می‌کند. و در خبری دیگر، آمریکا به علت پیوند حزب الله لبنان با حکومت بشار اسد این گروه را نیز به فهرست تحریم‌های خود افزود. در خبری دیگر، ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه اعلام کرد کشورش 5 میلیون پوند دیگر به مخالفان بشار اسد کمک خواهد کرد. و یک روزنامه چاپ مسکو از قول یک مقام روس نوشته است اگر ایران شکایتش را درباره عدم تحویل موشک‌های S-300 پس نگیرد، روسیه مواضع سخت گیرانه‌ای در پرونده هسته‌ای ایران اتخاذ خواهد کرد. و در آمریکا یک سرباز مسلمان ارتش آمریکا به جرم تدارک بمب‌گذاری در رستوران محل رفت و آمد نظامیان در تگزاس به حبس ابد محکوم شد. الهه
سپاسگزارم. خلاصه مهمترین خبرها را میشنیدید. و اما به گزارش خبرگزاری‌ها، یک شرکت حفاظت و امنیت رایانه‌ای در روسیه از کشف ویروس رایانه‌ای جدیدی خبر داده که در منطقه خاورمیانه فعال شده. گفته می‌شود این ویروس سومین ویروس مهمی است که در سالهای اخیر ردگیری شده است. وحید پوراستاد از رادیو فردا.
شرکت حفاظت و امنیت رایانه‌ای کاسپرسکی در روسیه از پیدا شدن ردپای ویروس رایانه‌ای جدیدی در اسرائیل، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی خبر داده که بیش از 2500 کامپیوتر را آلوده کرده است. شرکت کاسپرسکی که کاشف بسیاری از ویروس‌های رایانه‌ای مهم سال‌های اخیر از جمله در ایران بوده، می‌گوید این ویروس جدید در خاورمیانه از ساخته‌های همان عواملی هستند که ویروس‌های پیشین مانند بدافزار استاکس نت را تولید کرده بود. این ویروس جدید گاوس نام گرفته که برگرفته از نام یکی از ریاضیدانان مشهور دنیا به نام کارل فردریک گاوس، ریاضیدان آلمانی است. ویروس گاوس از توانایی ردگیری نقل و انتقالات مالی و نیز پیگیری مکاتبات رایانه‌ای و سایر فعالیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی برخوردار است و قادر به دادن دستورات جدید و متفاوت در داخل هر کامپیوتر آلوده به این ویروس است. با این حال توانایی اصلی و مهم این ویروس جدید ضربه زدن به زیربناها عنوان شده. گاوس قادر است رمز عبور و اطلاعات فرد را به سرقت ببرد، اطلاعات سیستم آلوده را به مسیرهایی که طراحی شده منتقل کند و اطلاعات حساس را برای دسترسی به امور بانکداری در خاورمیانه در خود ذخیره کند. این شرکت حفاظت و امنیت رایانه‌ای روز پنجشنبه 19 مرداد ماه در این باره در وبسایت خود نوشت تمامی این ابزارهای تهاجمی پیشاهنگ عرصه جاسوسی سایبری و نبرد سایبری محسوب می‌شوند که کشورها توانند حامی آنها باشند. با این حال کارشناسان آزمایشگاه رایانه‌ای کاسپرسکی که مقر آن در مسکو است از گمان زنی در این زمینه که چه عامل و به گفته آنها چه کشوری احتمالاً پشت پرده تولید این ویروس است خودداری کردند. کمپانی امنیت رایانه‌ای کاسپرسکی در اوایل سال جاری نیز بدافزار فلیم را کشف کرد که قادر است از راه دور میکروفون کامپیوتر را برای ضبط صداهای اطراف روشن کند، از صفحه کامپیوتری که به آن نفوذ کرده عکس ثبت کند و مکالماتی را که ضبط می‌کند سریعاً به صورت پیام‌های اضطراری به مرکز مرکز کنترل خود بفرستد. به گفته کارشناسان کاسپرسکی، ویروس فلیم نخستین بار در سال 2007 به ایران رخنه کرده، ولی فعالیت گسترده آن در سال 2010 آغاز شده است.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. زیبا باش نام تازه‌ترین مجموعه اشعار نسیم خاکسار، نویسنده شاعر و نمایشنامه نویس ایرانی ساکن هلند است. این گزیده اشعار از سوی دانشگاه لایدن در هلند به دو زبان فارسی و هلندی منتشر شده و بلافاصله به چاپ دوم نیز رسیده است. از نسیم خاکسار و کتاب شعرش بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما شهرام میریان.
نسیم خاکسار زاده آبادان است و 45 سال است وارد دنیای نویسندگی شده و تا کنون نزدیک به 30 اثر ادبی از داستان و شعر و نمایشنامه و نقد و سفرنامه گرفته تا قصه و داستان برای کودکان و نوجوانان منتشر کرده. نسیم خاکسار در اوائل انقلاب بهمن 57 با زنده یاد احمد شاملو، شاعر مطرح و تأثیرگذار، در انتشار کتاب جمعه همکاری داشت و پس از دستگیری در سال 62 خورشیدی به ناچار به ترک ایران پرداخت و ساکن هلند شد. گرایش به نگارش داستان و رمان در نسیم خاکسار پررنگ‌تر از سرودن شعر است و به گفته خود پرداختن به شعر را از زندان در ایران آغاز کرده و در خارج هم هنگامی که در سفر است شعر می‌گوید. زیبا باش عنوان تازه ترین گزیده اشعار نسیم خاکسار است که از سوی دانشگاه 437 ساله لیدن و یا لایدن به دو زبان فارسی و هلندی منتشر شده. چگونگی انتشار این مجموعه دو زبانه نخستین پرسش رادیو فردا از نسیم خاکسار است.
توی دانشگاه لیدن یک گروهی از استادای دانشگاه اینجا که دو تنشون هلندی هستند به اسم گابریلا فاندنبرگ و پروفسور دو براون، هر دو هم کار روی متن کلاسیک ایران دارند و مشهورن به واقع. دو تنشون هم ایرانی هستند، کوشیار پارسی که داستان نویسه و اصغر سید قراب که استاد دانشگاه است، اونم روی متن کلاسیک فارسی کار کرده. اینا تشکیل تیمی رو دادن که ویراستارای اصلی هستند به واقع و ترجمه هم میکنن. تا حالا حدود 14 تا مجموعه شعر درآوردن. این کتاب زیبا باش من تا اونجایی که خبر دارم به چاپ دومم رسیده.
آقای خاکسار اگه موافق باشین در اینجا یکی دو قطعه شعر از این گزیده اشعارتون رو با نام زیبا باش برای ما بخونین.
یکی از شعرها رو میخونم به اسم آه سرزمین من. این شعر رو البته زمانی نوشتمش که داشتم از ایران میومدم بیرون، به یاد و خاطره سعید سلطان‌پور دوست خودم و شاعر سرزمینم که در سال 1960 تیربارون شد توسط حکومت جمهوری اسلام. توی این شعر اون غم و اون اندوهی که وجود داشت از خاطر این دوست هستش. این شعر رو براتون میخونم. آه سرزمین من، زمین میچرخد اما سرزمین من قطعه یخی است که فصل عوض نمی کند. نهالی بنشان، نهالی کوچک زیر آواز گرم قناری ها تا سبز شوند. برو قناری ها را که زیر یخ خفتند بیدار کن به دل مهربان مرا. زمین می چرخد آه سرزمین من. شعر کوتاه دیگه هم میخونم که تصویر یک زندانی است در سلول. اینم هدیه میکنم به پریبرز رئیس دانا و خانم منیشه نجم عراقی، هر دو از اعضای کانون نویسندگان هستن که الان در زندان جمهوری اسلامی هستن. اسم زندانی در سلول. ماه به بازی چشمانت میآید، میله های دریچه اما راهش را میبندند. تو لبخند میزنی، ماه میله ها را گول میزند. به درشت و آبدار مثل انبهی رسیده روی پتوی زمخت و پشمی تو میافتد.
حال به ما بگین چرا 4-5 سالی هست داستان تازه‌ای از شما منتشر نشده؟
آخرین کار من که از چاپ در اومد فراز مسند خورشید هست که سال 2007 چاپ شد و بعدش هم یک نوول هست به اسم کریستینا، تاریخ انتشارش هست سال 2008. من تو این فرصت البته بیکار ننشستم و شروع کردم این متنای کلاسیکی که داشتیم مثل تاریخ بیهقی یا منطق الطیر عطار، توجه شدم که هر کدوم از اینها احتیاج به یک خوانش تازه دارن. انگار که بخشی از وجود ما تو این متنا هنوز خونده نشده. میدونید که وقتی که متنی هم خونده خوب نشه انگار بخشی از وجود ما مخفیه، پنهانه. این بود که شروع کردم با خوندن اینها. اینا همون عشق و همون نیروی رو به من میده که انگار دارم یک داستان می‌نویسم.
نسیم خاکسار نویسنده و شاعر ساکن هلند در حال حاضر تلاش اصلی خود را بر بازخوانی آثار گذشته ایران متمرکز کرده و به گفته خود تا کنون از دل این متن‌های قدیمی دو داستان هم نوشته. سوای این نسیم خاکسار یک مجموعه داستان تازه هم در دست دارد که قرار است منتشر شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به برنامه هفتگی دنیای نشر که هر هفته در مجله بامدادی رادیو فردا روزهای شنبه پخش میشه. برنامه فرهنگی دنیای نشر کاریست از کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی.
دنیای نشر
با تجدید چاپ رمان مرگ آرتمیو کروز با ترجمه مهدی صابی، یکی از زیباترین آثار کارلوس فوئنتس که در بازار کتاب ایران نایاب بود در دسترس علاقمندان قرار گرفت. مرگ آرتمیو کروز به دلیل ساختار منسجم، بافت و پیرنگ پرکشش، روایتگری زنده و جذاب، فضا و شخصیت سازی های خلاقانه، تمهیدها و تکنیک های هنرمندانه و نو در روایتگری، خلق چشم‌اندازهای تأمل برانگیز، برکشیدن تلفیقی از موقعیت انسان معاصر، تاریخ و اساطیر به داستان، تلفیق خلاقانه سه منظر در روایت، بهره‌گیری استادانه از تکنیک جریان سیال ذهنی در آفرینش روایتی چند بعدی، پیوند زدن خلاقانه موقعیت معاصر با ژرفای تاریخ، فرهنگ و اسطوره، در هم بافتن هنرمندانه لایه‌های تو در توی شخصیت‌های داستان با ابعاد متنوع روان جمعی و فردی، و به دلیل جذابیت روایتی که با باز کردن گره‌های خود در هر برش خواننده را به درونی کردن و همزاد پنداری با جهان داستانی خود می‌برد، از برجسته‌ترین و بحث‌انگیزترین و از زیباترین رمان‌ها در ادبیات معاصر جهان است. سروان آرتمیو کروز، انقلابی آزادی‌خواه و عدالت طلب پیش از انقلاب، که پس از پیروزی انقلاب مکزیک به سرمایه‌داری ثروت‌اندوز و قدرت طلبی سرکوبگر استحاله یافته است، در بستر مرگ گذشته خود و تاریخ میهن خود را مرور و احضار می کند و رمان بر بستر جریان سیال ذهنی و تداعی آزاد، روایتی درخشان از دگردیسی انقلاب و انقلابیون به دست می دهد. پیروزی انقلاب، انقلابیون آرمانخواه و پرشور را به قدرت می رساند، اما باد قدرت و ثروت آرمانخواهی انقلابی را با خود برده و انقلابیون آزادی خواه را گام به گام به قدرت طلبان سرکوبگر و سرمایه‌دارانی ثروت‌اندوز بدل می‌کند. آرتمیو کروز، قهرمان رمان فوئنتس، از شخصیتی انقلابی در پیش از انقلاب به قدرت طلبی متحول می‌شود که منتقدان و مخالفان خود را با بی‌رحمی سرکوب می‌کند. او که در پرتو نفوذ سیاسی، فساد اقتصادی، رانت‌های دولتی، رشوه‌خواری و قراردادهای سودآور به ثروتی هنگفت دست می‌یابد، نماد این دگردیسی و استحاله است. نسل‌هایی که انقلاب، پیروزی انقلاب و دوران پس از انقلاب را در کشور خود تجربه کردند و از جمله یکی دو نسل از ایرانیان معاصر با درون مایه رمان مرگ آرتمیو کروز آشنایی داشته و این تجربه تلخ را زیستند. رمان مرگ آرتمیو کروز از سه منظر راوی اول شخص، دوم شخص و سوم شخص مفرد و در بستر جریان سیال ذهنی شکل می‌گیرد و تلاش راویان برای شناخت هویت و تاریخ کشور خود تا اعماق تاریخ مکزیک و تا ژرفای اساطیر و فرهنگ گسترش می‌یابد. فوئنتس در رمان مرگ آرتمیو کروز ریا و فساد کلیسا و روحانیون را نیز با هنرمندی تصویر می‌کند. کارلوس فوئنتس در سال 1928 در پاناما سیتی متولد شد. پدرش دیپلمات بود و به دلیل شغل پدر کودکی خود را در شهرهای خوناگون گذراند. دوران ابتدایی را در مدارس انگلیسی زبان و از سال 1936 در واشنگتن و دوران تحصیلات متوسط را در شیلی و آرژانتین به پایان برد. خانواده فوئنتس در 16 سالگی او به مکزیک بازگشت و او تحصیلات خود را در حقوق در دانشگاه ملی مکزیکو سیتی، مرکز مکزیک، و پس از آن در انستیتوی مطالعات عالی ژنو در سوئیس به پایان برد و از سال 1965 سفیر مکزیک در انگلیس، هلند، پرتغال، ایتالیا و فرانسه بود. در سال 1978 سیاستمداری که به دوران ریاست جمهوری خود در مکزیک تظاهرات دانشجویان را به گلوله بسته بود، به سفارت این کشور در اسپانیا منصوب شد و فوئنتس در اعتراض به این گزینش از سفارت کشور خود در فرانسه استعفا داد. نخستین مجموعه داستان کوتاه کارلوس فوئنتس با عنوان جایی که هوا صاف است در سال 1954 منتشر شد. اغلب آثار فوئنتس از جمله گرینگوی بی و آورا به فارسی ترجمه و منتشر شدند. فوئنتس در 26 اردیبهشت ماه امسال در سن 83 سالگی درگذشت.
برنامه هفتگی دنیای نشر رو میشنیدید که کاری بود از فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا. و بریم به سراغ کارشناس ورزشی رادیو فردا، حبیب روشنزاده و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در 14 روز بازی‌های المپیک 2012 لندن، ایران با تنها مدال نقره صادق گودرزی در کشتی آزاد تعداد مدال‌های خود را به 10 رساند: 4 طلا، 5 نقره و 1 برنز. روز جمعه جمعاً 5 ورزشکار ایرانی به میدان رفتند. در کشتی آزاد 2 کشتیگیر روی تشک بودند. حسن رحیمی در 55 کیلوگرم بعد از پیروزی بر مغولستان در برابر حریف هندی شکست خورد و چون کشتیگیر هندی به فینال نرسید، رحیمی بخت پیکار در جدول بازنده‌ها را از دست داد. در وزن 74 کیلوگرم صادق گودرزی 4 کشتی گرفت. او که در دور اول استراحت داشت، در دورهای دوم و سوم به ترتیب کشتیگیران بلغارستان و ازبکستان را برد و به نیمه نهایی رسید. گودرزی در نیمه نهایی نیز حریف مجارستان را شکست داد تا در آخرین کشتی برای مدال طلا پیکار کند.
صادق گودرزی will have another chance to win gold medal. Chance for Olympic gold in London at 74 kilos.
ولی گودرزی در کشتی فینال به گفته خودش زورش به حریف شناخته شدهش جوردن بورس از ایالات متحده آمریکا نرسید. کشتیگیر آمریکایی که ظرف 10 ماه گذشته 2 بار در مسابقات قهرمانی جهان و جام جهانی کشتی گودرزی را برده بود، اینجا در لندن 3 پیروزی خود را با مدال طلای بازی‌های المپیک جشن گرفت. و صادق گودرزی نایب قهرمان بازی‌های المپیک در وزن 74 کیلوگرم شد. رضا لایق مربی تیم ملی کشتی آزاد ایران بعد از این مسابقه تصدیق کرد که کشتیگیر آمریکایی بهتر از گودرزی بوده.
بالاخره تو المپیک کسایی موفق میشن که اشتباه نکنن، اما در کشتی فینال بالاخره حریف آمریکاییش آمادگی بهتری داشت و تونست میدون رو به دست بگیره و تونست بر حریف خودش غلبه کنه.
امروز شنبه در 15 روز بازی‌های المپیک لندن 3 کشتیگیر دیگر ایران روی تشک می‌روند و در دور اول به این ترتیب با حریفان روبرو خواهند شد. در 60 کیلوگرم مسعود اسماعیل پور با کشتیگیر مکزیکی و احسان لشکری در وزن 84 کیلوگرم مقابل قزاقستان. کشتیگیر سنگین وزن ایران کامیل قاسمی هم در دور اول استراحت دارد و سپس به مصاف حریف کانادایی می‌رود. روز جمعه در تکواندو یوسف کرمی در وزن 80 کیلوگرم بعد از باخت به تکواندوکای اسپانیایی در جدول بازنده ها روی شیاب چانگ رفت و به حریف انگلیسی باخت و حذف شد. در بخش بانوان تنها شرکت کننده ایران سوسن حاجی پور در وزن 67 کیلوگرم هم مسابقه را به استرالیا واگذار کرد و چون استرالیایی به فینال نرسید، حاجی پور از گردونه خارج شد. در قایقرانی کایاک 1 نفره بانوان در مسافت 200 متر آرزو حکیمی در دور مقدماتی 6 شد و به دور بعد نرسید. شب گذشته تیم فوتبال المپیک کره جنوبی برای نخستین بار در تاریخ فوتبال بازی‌های المپیک روی سکو رفت. کره جنوبی که برای 9 بار در فوتبال المپیک حضور یافته با پیروزی 2-0 مقابل ژاپن در بازی رده‌بندی مدال برنز گرفت. از آسیا 3 در این مسابقات شرکت داشتند که امارات متحده عربی در بازی‌های گروهی حذف شد. فوتبال ایران که از بعد از انقلاب بخت حضور در المپیک را پیدا نکرده، 1 پیش در مسابقات انتخابی المپیک به علت استفاده از بازیکن غیر مجاز بازنده اعلام و سپس حذف شد. فینال فوتبال بازی‌های المپیک را مکزیک و برزیل برگزار می‌کنند. و در فاصله 2 به پایان بازی‌های المپیک لندن در جدول مدال‌ها آمریکا با اختلاف 13 مدال در مجموع از چین پیشی گرفته. 94-81 به سود آمریکا. چین دوم است. بریتانیا، روسیه، کره جنوبی و آلمان 3-6. ایران با مجموع 10 مدال در ردیف 14.
خبرهای ورزشی رو از صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده می شنیدیم. و نوبت می رسه به علی ناظمی و تازه های دنیای موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم که اول هفته رو خوب شروع کرده باشید. 6 سال پس از مرگ ناصر عبداللهی قرار آلبوم تازه از او منتشر شه. آلبومی از کارهای او که هیچگاه منتشر نشده بوده و هیچ کسی هم اونها رو نشنیده. این آلبوم تا پایان ماه رمضان به بازار میاد و نامش رخصته. ناصر عبداللهی خواننده محبوب پاپ بندر عباسی در سن 36 سالگی به شکل ناگهانی در تهران درگذشت. از او به آهنگ بهار گوش میدیم.
بهار بهار صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها و ریشه ها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ تو بکنی پنجره ها رو یا نه، تازه کنی خاطره ها رو یا نه، تو بکنی پنجره ها رو یا نه، تازه کنی خاطره ها رو یا
رسول نجفیان، هنرمند سینما و تئاتر که گاهی در موسیقی فعالیت میکنه، اتفاقا هم یک آهنگ پرطرفدار به نام رسم زمونه داره، قرار آلبومی تازه منتشر کنه، آلبومی به نام نیایش خانی. در این آلبوم از اشعار شاعران بزرگ ادب فارسی چون فردوسی، مولانا و سعدی استفاده میکنه و قطعات آن جوری که خودش گفته بر پایه موسیقی های نواحی و نوحه های عاشورایی مناطقه. نجفیان 53 ساله در موسیقی از جوونی شروع به فعالیت کرده و شاگرد استاد اسماعیل مهرتاش بوده و تا به حال دو آلبوم به نام رسم زمونه و با عاشورا میگریم رو منتشر کرده.
عجب رسمیه رسم زمونه، قصه
و بیانسه خواننده پاپ قراره که فیلمی مستند بسازه. البته این فیلم درباره خودشه، خودش اون رو کارگردانی میکنه و خودش در اون ایفای نقش میکنه. در این فیلم تصاویری منتشر نشده از کنسرت هاش و مصاحبه های افشاگرانه وجود خواهد داشت، اما هنوز معلوم نیست این خواننده 30 ساله قصد داره قسمتی از زندگیش رو بسازه یا کل زندگیش رو به تصویر بکشه. خواننده موسیقی پاپ، آرنبی و سول تا به حال 75 میلیون نسخه از کارهاش رو به فروش رسونده و 16 جایزه گرمی برده. بیانسه خودش قبلا تجربه بازیگری در نقشه کوتاه در چند فیلم از جمله فیلم پلنگ صورتی با درخشش استیو مارتین کمدین معروف رو داشته. خواننده و آهنگساز سرشناس زن آمریکایی توری ایمس در آستانه 20مین سالگرد اولین آلبومش به نام زلزله کوچک یک آلبوم جدید منتشر میکنه. اولین آلبوم توری ایمس همه رو خیره کرده بود و با موفقیت هنری بزرگی روبرو شد. توری ایمس نوازنده پیانو و آهنگساز، الان 48 ساله است. سبکی رو که اجرا میکنه خیلی ها پیانو راک میخونن. او 12 میلیون نسخه از کارهاش رو به فروش رسونده و 8 بار نامزد جایزه گرمی شده. با اینکه شاید موفقیت تجاری خیره کننده ای نداشته، اما منتقدین هنری همیشه او رو مورد تمجید خودشون قرار دادن. به آهنگ قربانی از همین آلبوم اول که او رو معروف کرد گوش میدیم. Figures that my courage would choose to sell out now. I've been looking for a savior in these dirty streets, looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, dropping another nail in, just what God needs, one more victim. Every day I crucify myself. Nothing I did was good enough for you. I crucify myself. Every day I crucify myself. My heart is being, so my heart is being in chains. My sufferings of it. I can have my cross. I know a cat named Easter. He says, will you ever learn? You're just an empty cage, girl. If you kill the bird, I've been looking for a savior in these dirty streets. Looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my my home religion. Why do we crucify ourselves? Well, every day I crucify myself. Nothing I do is good enough for you. I crucify myself. Well, every day I crucify myself. My heart is being, so my heart is Jesus.